أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بعد از آنی که مرحوم آخوند قدس سره از بحث معانی حرفیه به مناسبت بحث وضع فارغ میشه و گذشت اینکه مختار ایشون اتحاد معنای حرفی و معنای اسمی در حقیقت و ماهیته، ولو اینکه استعمال یکی مکان دیگری به خاطر اختصاص وضع جایز نیست، و بعد متعرض بحث مجاز شد و حقیقت مجاز رو متقبل به قضیه حسن طبیعی و نه ترخیص از ناحیه واضح به نحو وضعی که در معانی حقیقی هست متعرض شد، متعرض بحث استعمال شده. مرحوم وضع معلوم شد و بنا شد که احتمالاتی هم در وضع وجود داشته باشه که خود مرحوم اون فرمود اختصاص، دیگران آمدن وجوه مختلفی رو مطرح کردن که تمام اون وجوه به مناسبت بحث استعمال هم جاریه که حالا اشاره میکنم انشاءالله. مرحوم آخوند متعرض بحث استعمال بحث شده و اینکه حقیقت استعمال یعنی چی و انواع استعمال. آیا استعمال عبارت است از افناء لفظ در معنا که مبنای مرحوم آخونده؟ باز این بحث من در حدی که یک ثمره مذکوره‌ای در خود بعض کلمات هست بخواهم اینو اشاره کنم. استعمال خود مرحوم آخوند معتقده که عبارت از افناء لفظ در معنا، و این که ما تعبیر میکردیم قبلا به این که لفظ ملؤه المعنا، مثل ظرفیه که معنا پرش میکنه، یعنی این که دیگه لفظ ظرفیت بیش از معنا رو نداره، و لذا اگر لفظ ظرفیت بیش از یک معنا نداره، مرحوم آخوند برش سریعاً مترتب کرده که استعمال لفظ در متعدد اصلا ممتنعه، نه اینکه جایز نیست از باب مثلا خلاف ظاهر بودن، عدم ترخیص در استعمال و قصور مقام اثبات. اصلا استعمال لفظ در متعدد لا یعقل، و یه تعبیر تندی هم کرده که خلاصه لا یتحقق مگر از کسی که لوچ باشه، احول باشه، مثلا معنا نداره استعمال لفظ در متعدد، یعنی اون چه به عنوان متعدد فرض میشه نمیتونه حقیقتا متعدد باشه، خیاله. آیا لفظ اینه استعمال، یا اینکه استعمال عبارت از فعلیت همان وضعی است که گفته شد؟ ما بعد گفتیم تعهد مثلا لفظ وضع برای معنا، یعنی تعهد واضع و هر مستعملی به این که لفظ رو هر کجا گفت معنای خاصی رو اراده بکنه با فرض تجرد از قرینه. خب این از قبیل قضیه حقیقیه است، وضع از قبیل قضیه حقیقیه است، و استعمال فعلیت اون قضیه حقیقیه است. یعنی وقتی که استعمال میکنه همون قضیه حقیقیه که لو لفظی رو استعمال بکنم این معنا منظوره، میگه حالا استعمال کردم، حالا اون لو فعلیت پیدا کرد. حالا فعلیت تعهد، تعهد او به عنوان قضیه تقدیریه و قضیه حقیقیه بود که اگر استعمالی باشد به منظور تفهیم این معنا استعمال فعلیت اون قضیه، یعنی شرط اون قضیه حقیقیه رو خارجیتش میده، همون گونه که پولدار شدن شرط وجوب حج رو که محقق کرد، وجوب حج فعلیت پیدا میکنه با تحقق شرط. فرض اینه که وضعم عبارت از اون قضیه حقیقیه به هر معنایی که وضع گفتیم، بگیم وضع تعهده که یک احتمال بود، بگیم وضع عبارت است از جعل علامت که حرف معروف اصفهانی بود به عنوان قضیه حقیقیه، لفظی را علامتی بر معنا قرار دادن، یعنی اندل استعمال واضح لفظ ما رو همان طوری که علائم راهنمایی موضوع در امکنه برای دلالت بر اون اغراضی که مقصود اداره راهنمایی و رانندگیه که عبارت از دلالت بر سرعت، نمیدونم توقف، مواردی از این قبیل، واضح هم لفظ رو بر سر معنا وضع کرده، یعنی این که قرار داده اونجا تا از این لفظ به اون معنا برسن اشخاص، که این وضع رو از قبیل وضع خارجی علائم به حساب میاد. وضع یعنی این، استعمال اینه که اون معنای قضیه حقیقیه که علامت بر معنا به نحو کلی قرار داده شده رو در خارج مصداق هست بعدش محقق بکنه که این مستعمل به فعلیت رسوند اون قضیه حقیقیه رو، و این لفظ رو خارجن هم داره الان بر اراده بالفعل اون معنا استعمال. به این خاطره ما رو لغوی وضع کرده به عنوان قضیه حقیقیه بر کشف، بر علامت بر طبیعی معنا که هر کسی استعمال بکنه اراده اون معنا کرده، مستعمل داره اون قضیه حقیقیه رو بهش فعلیت میده، آورده اونی رو که واضح گفته اینو برای این معنا مقرر کردم اندل استعمال، داره استعمالی که عبارت از فعلیت دادن به این قضیه تقدیریه محقق میکنه که مبنای دیگری بود. یا لفظ گفته شد یکی از احتمالات در حقیقت وضع اینه که اتحاد با معنا، با الفاظ مختلفی از این تعبیر کردن، لفظ معناست در اعتبار واضح لفظ رو با معنا متحد فرض کرده به این معنا که در مورد استعمال حکایت از اون بکنه. خب این اتحاد قضیه حقیقیه بود، حالا در مورد استعمال فعلیت پیدا میکنه به فعلیت شرطش که استعماله، که با این استعمال اون اتحاد به نحو قضیه حقیقیه در خارج فعلیت پیدا میکنه و اون معنا، معنای خاص مدلول اون لفظ خواهد بود. یا اگر گفتیم وضع عبارت از علامیت، مبنایی که مرموهای تبریزی رضوان الله علیه در حقیقت وضع قائل شده، لفظ علامت بر معنا، نه اینکه لفظ اتحاد با معنا، علامت بر، فرقش هم با حرف اصفهانی اینه که جهنم و مرموه اصفهانی فرمود که لفظ قرار داده میشه بر سر معنا، مثل قرار دادن علائم بر سر اون مقاصدی که ذل علامه، در وضع قرار دادنی در کار نیست، بلکه علامت فرض کردنه، حکایت فرض کردنه، نه اینکه لفظ معناست ادعاءن که قائل به اتحاد و هویت ادعا میکنه. خب اینم فعلیتش به اینه که استعمال بکنه، استعمال شد یعنی علامت بالفعل میشه. قضیه حقیقیه بود که لفظ صالح برای علامیت بود علا تقدیر الاستعمال. در فرد استعمال فعلیت پیدا میکنه، علامیت بعد از آنی که علامیت در حد صلوح و قابلیت و قضیه حقیقیه بود. این یعنی در حقیقت هرچه ما در حقیقت وضع گفتیم استعمال فعلیت همونه. اینو مرحوم آخوند قدس سره متعرضه و بعدا متعرض این که آیا انها استعمال متعرض میشه که یه وقت استعمال در نوع لفظ، یه وقت استعمال در معناست که ما اول متعارف لفظ استعمال میشه آب در اون جسم بارد مایع سیال، این استعمال لفظ در معناست. یه وقت اینه که لفظ در لفظ استعمال میشه، استعمال لفظ در نوع لفظ، مثل که اونجایی که میگید که مثلا الفاعل و مرفوعون، یعنی اون الفاظی که به عنوان فاعل اون مرفوعون. یه وقت استعمال از قبیل استعمال در شخصه، مثل این که میگید المبتدع و مرفوعون که شخص همین رو قطع میکنید که همینم مرفوعون، نه فقط المبتدع و در جاهای قضایای زید و عادلون، خود این المبتدع هم المبتد، خود اینم مبتدع. آیا استعمال لفظ در شخص جایزه؟ جایز نیست. استعمال لفظ در لفظ از سنخ استعماله یا از غیر سنخ استعماله؟ اموری مربوط به حقیقت به موارد استعمال در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده. اونی که مهم در مقامه و باید مورد توجه قرار بگیره و منتهی به اثری هم خواهد شد اینه که استعمال لفظ در معنا که فرض میشه گاهی استعمال در معنای تفهیمی است و گاهی استعمال در معنای غیر تفهیمی. هر کجا شما لفظی رو در معنای استعمال کردید، معناش این نیست که اون معنای استعمالی معنای تفهیمی هم باشه. شما گاهی لفظ رو استعمال میکنید در معنا و همون معنا مقصود به افهامه. شما لفظ ما رو استعمال میکنید در جسم رطب سیال، مقصودتون هم تفهیم همین معناست. اونجایی که میگید به طرف آب سرد است، آب مایع است، منظورتون اینه که همین معنایی رو که لفظ رو درش استعمال کردم این معنا این خصوصیت را داره. و اخرى اون معنای استعمالی معنای تفهیمی نیست. شما میگید زیدون کثیر الرماد، زیدون کثیر الرماد معناش این نیست که لفظ در خاکستر استعمال شده باشه. معنای استعمالی لفظ کثرت، همون کثرتی است که اگر گفتید زیدان کثیر المال، و رمادم معنای استعمالیش در زیدان کثیر الرماد همان معنایی است که خاکستر فروش، اگر بگید زید خاکستر فروش است، یبیع الرماد. معنای استعمالی امرون، ولی معنای تفهیمی امرون آخر. مقصود شما در استعمال لفظ کثیر الرماد در این مورد در کثرت رماد تفهیم کثرت خاکستر نیست. مقصودتون چیه؟ تفهیم جود و کرم. وقتی که میگید زیدون کثیر الرماد دارید افاده میکنید یک معنای کنایی را، تفهیم میکنید یک معنای غیر استعمالی را. ضمن اینکه لفظ رو در یک معنای غیر از معنای تفهیمیتون استعمال کردید، همانطوری که در موارد مجاز گفته می شود که لفظ مستعمل است، مجاز سکاکی مستعمل است در معنای حقیقی، اما بدایی تفهیم غیر حقیقت به ضم قرینه. شما وقتی که اسد رو استعمال می کنید در مفترض، حتی اونجایی که اسد رو در رجل شجاع استعمال کردید، اما استعمالتون در رجل شجاع نیست، حداقل مستک سکاکی. لفظ اسد رو در موارد مجاز استعاره حداقل، بلکه به نظر آقای بروجردی در مطلق مجاز لفظ مستعمل دائما در معنای حقیقی است. منتها یه وقت استعمال لفظ در معنای حقیقی بدایی تفهیم معنای حقیقیه، ازش تعبیر میکنیم به حقیقت. مثل اون جایی که میگید اسد درید زید را، ولی یه وقت اینه که استعمال اسد در مفترض بدایی تفهیم معنای مجازیه، اون جایی که میگید اسد تیراندازی کرد. معنای مجازی معنای استعمالی در مجاز استعاره عند السکاکی، در مطلق مجاز عند وقت آخر معنای استعمالی نیست، یعنی لفظ در اون معنا استعمال نمیشه، در عین اینکه لفظ تفهیم اون معنا را میکند. پس بنابراین معنای استعمالی تارتن مقصود به تفهیمم هست و اخرى مقصود به تفهیم نیست معنای استعمالی، از باب اینکه مقصود به تفهیم معنای مجازی یا معنای کنایی است. و این غیر از بحث اصالت الجد. در این مرحله که امر دائره بین این که شما لفظ رو استعمال کردید در معنای حقیقی، بدایی تفهیم معنای حقیقی یا بدایی تفهیم معنای مجازی، ما اصالت الحقیقه داریم که تعیین کننده معنای مقصود بالافهامه. اصل حقیقت هم نفی مجاز رو میکنه هم نفی کنایه رو میکنه، نه نفی استعمال رو، بلکه نفی مقصود بودن به تفهیم رو. میگه مقصود به تفهیم اونجایی که قرینه بر مجاز یا بر کنایه نبود، اگر شما گفتید زیدون اسدون یا رأیت و اسدن، قرینه ای نبود بر این که مقصود به تفهیم شیر درنده نیست. لفظ حمل میشه این که بدایی تفهیم معنای حقیقی استعمال شده در معنای حقیقی. اگر بخواد بفهمونه که منظور من تفهیم شخص شجاعه، باید بگه رأیت و اسدن یرمی، و الا تخلف از قواعد محاوره کرده. معنای اصالت الحقیقه در این مرحله اینه. حالا اگر گفتیم در مورد مجاز لفظ مستعمل در معنای مجازی است مباشرتاً، کما هو المعروف در غیر مجاز استعاره که سکاکی قائل به استعمال در معنای حقیقیه، که عموماً گفتن لفظ مجازی لفظ استعمال میشه در معنای مجازی مستقیماً، و ما هم به مناسبت بحث حقیقت و مجاز در دوره قبل گفتیم که اون چه گفتن در حقیقت مجاز اموریه که همش ثبوتن امر معقول و ممکن، بلکه واقع هم میتونه باشه، یعنی هم میتونه لفظ مستعمل در معنای مجازی باشه، هم میتونه لفظ مستعمل در معنای حقیقی باشه به داعی تفهیم معنای مجازی. اگر در مجاز اختلافی هست در معنای استعمالی، ولی در کنایات دیگه هیچ خلافی نیست در این که لفظ مستعمل در معنای حقیقیه. زیدون کثیر الرماد، خیال نکنید کثرت در قلت استعمال شده و رماد در جود، کثرت در همون کثرت کثرت المال و رمادم در همان خاکستر خودمون استعمال شده، منتها به داعی تفهیم. ولی در هر دو مورد، هم در دوران هم بین حقیقت و مجاز و در دوران هم بین کنایه و غیر اون، از حقیقت در مقابل مجاز و در مقابل کنایه است. یعنی اگر ندانیم متکلم این لفظ رو استعمال کرده بدائی تفهیم معنای کنایی یا بدائی تفهیم معنای مجازی، از حقیقت در مقابل مجاز و در مقابل کنایه است در ناحیه تعیین معنای استعمالی. این یه مرحله. مرحله بعد مرحله جد و اصالت الجد، یعنی حالا لفظ و استعمال کرد طرف در معنای فرض کنید حقیقی، یا قطعا استعمال کرده یا به اصل حقیقت تعیین شد معنای استعمالی اندش شک، ندونیم در معنای حقیقی یا معنای مجازی استعمال کرده، معنا تعیین پیدا کرد، یا به علم ما میدونیم لفظ رو در معنای حقیقی استعمال کرده، میدونیم معنای حقیقی رو به اراده تفهیمی قصد کرده، ولی آیا این معنایی رو که اراده کرد تفهیمش رو در مقام جد بود یا داشت میخواست مسخره کنه؟ در مقام استهزاء بود، ولو استعمال کرد لفظ رو در معنای حقیقی اما نه به داعی جد بلکه به داعی استهزاء. وقتی که میگه اخرجوا انفسکم، خطاب به اهل نار، اخرجوا رو در همون معنای حقیقی استعمال کرده، خودتون از جهنم بیرون بیاری، اما آیا بدایع جد و قصد تحقق اون متعلق امر اینو استعمال کرده یا بدایع استهزاء و تمسخر؟ اینجاست که اصالت الجد. نمیدونم مولا امر کرده بدایع جد امر کرده یا به دایی امتحان امر کرده. آیا من حق دارم برم بخوابم تو خونم بگم ای مولا شاید این امر تو امر جدی نبود، به دایی امتحان بود؟ نمیدونم مولا در مقام تقیه بود لفظ در این معنا استعمال کرد یا استعمال لفظ در این معنا به دایی غیر تقیه بود به دعای بیان و حکم واقعی. اینجاست که شما اگر مرحله استعمال پشت سر بگذارید تا قضیه احراز این مرحله جد رو نکنید، احراز به وجدان یا به عقل اون برای نتیجه گیری کافی نیست. نه اون که اگر منظورتون غیر شعوره یعنی خواب، اون که اصلا دلالتی نیست، ولی شخص بیدار لفظ رو استعمال میکنه در معنا به بدان استعمال غیر مستعده. اراده تفهیم این معنا کرده، خواهش میشه بذارید اراده دایی ثانی. خیلی پس این لفظ و شخص مستعده به قصد تفهیم همین معنایی استعمال کرده که شخص جاد، اما دایی شخص مستعده استهزاء دایی شخص جاد اینه که میخواد اون امر محقق بشه و یا میخواد حکایت جدی بکنه وقتی که داره میگه که گرگ آمد، یه وقت میخواد بگه که واقعا گرگ آمد، یه وقت میخواد مسخره بکنه. اینا میشه از قبیله اون همونی که ما ازش تعبیر میکنیم به قضیه جد در مقابل هزل، یا جد در مقابل تقیه، واقع در مقابل مصلحت در مجرد انشاء و تخفیم. معنای استعمالی در موارد جد و موارد استهزاء، در موارد تقیه و غیر تقیه معنای استعمالی تفاوتی نداره. اونی که تفاوت داره دایی اون استعمالی که متفاوته. اینجاست که احراز جدی بودن تارتن به وجدانه و اخرى اگر شک کنیم باز اصالت الجد. اینجا دیگه از تعبیر به اصالت الحقیقه نمی کنن، اصالت الحقیقه تعیین میکنه معنای استعمالی رو و اصالت الجد تعیین میکنه اینکه اون معنای استعمالی مقصود به استعمال به دعای جد و مراد واقعی نه فقط تفهیمی است بلکه مراد واقعی یا بالحکایه در قضایای خبری یا به طلب در قضایای انشائی است. این مرحله استعمال و اقسام استعمال به لحاظ حقیقت و مجاز، کنایه و غیر کنایه، و به لحاظ جد و عدم جد از قبیل استهزاء یا تقیه و غیر تقیه. اون باز یه بحث دیگه ایه که حالا مراده که شب اراده کرده مثلا شب تو مسخره کنه، مثلا یه تو میتونی تو هواپیما بپری مثلا فرشته مثلا نمیتونه خب. این اون یعنی اون معانی الفاظ اونجا عوض میشه، مراده که عوض نمیشه، مراده به استعماله. منظورش اینه که میتونی تو هوا بپری، یعنی همونی که هواپیما میپره تو میتونی اونجوری بپری، معنا عوض نمیشه، معنای استعمالی. منتها دایی اراده اون معانی از اون الفاظ مختلفه. یه وقت دایی اینه که استفهام حقیقیه که آیا شما میتونی بپری، یه وقت اینه که استفهام انکاریه نمیتونی بپری، یه وقت مقصود دایی استهزاءه. این مربوط به بحث استعمال دیگه و بیش از این دیگه در بحث استعمالی که مرحوم آخوند متعرض شده معطل نشیم. بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض قضیه دخل مراد بودن در معنا شده که آیا الفاظ وضع شده بر معانی به ما انها مرادتون یا ذات معانی. مفهوم و مفاد الفاظ ذات معناست یا با قید مراد بودن. منظور از این مراد بودن که انهو نه این که جدی مراد بودنه، به نحوی که اگر در مقام استهزاء یا در مقام تقیه الفاظ استعمال بکنن استعمال فی غیر ما وضع علیه، این معنا منظور نیست، بلکه منظور اینه که لفظ آیا وضع شده که انهو بر معنا به قید این که اون معنا مراد ولو به استعمال باشه، نه اینکه مراد بالجد در مقابل مراد استعمالی، یا اینکه لفظ وضع شده برای ذات معنا با قطع نظر از اینکه مراد بودن در مقام استعمال. مراد بودن جزء موضوع له نیست، ولو استعمال منفک از اراده نیست و وضع شده برای موارد استعمال، به نحویه که اگر بنا بشه این لفظ از غیر شخص مرید صادر بشه اصلا اون مصداق وضع نیست، یعنی اگر دیوار این لفظ از صادر بشه اون اصلا داخل در اون چه گفته میشه لفظ وضع برای معنا شده داخل در اون نیست. ولیکن اراده این گونه نیست که جزء معنای موضوع له باشه که در موارد استعمال لفظ استعمال بشه در معنا و اراده، یا در معنای مقید به اراده، نه وضع بر ذات معنا شده. اراده همون استعمالی، اینطور نیست که لفظ وضع شده بر معنای مقید به اراده در مقام استعمال، بله استعمال منفک از اراده نیست، اما بدون اینکه این معنای اراده مقوم معنا باشه که جزء معنا محسوب بشه. مرحوم ایروانی هم جا احتمال داده که منظور اینها از اراده یک امر دیگری باشه که خودتون مراجعه بکنید، معطل شدن نداره. بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض به مسئله مرکبات میشه و اینکه مفردات اوضاعی که داره دیگه در ضمن مرکبات مفردات نیاز به وضع دیگری نداره. ما برای استعمالاتمون نسبت به مفردات چه مفردات رو در ضمن جمله به کار بگیریم چه مفردات رو جدای از جمله نیاز به بیش از یک وضع نداریم، مفردات موضوعن و لذا مفردات در ضمن جمل موضوع به وضع مستقلی نیستن. بله از بعضی از کلمات که انهو برمیاد مرحوم آخون میفرماد که مرکبات موضوع به وضع مستقلی هن غیر از وضع مفردات، ایشان فرموده شاید منظور اینها از وضع مستقل برای مرکبات وضع حیات عامه ترکیباته، نه اینکه مفردات در ضمن مرکبات. زیدون قائمون ما یه وضع نیاز داریم برای زید، یه وضع نیاز داریم برای قائم، حالا برای حرفم که ربط بین قیام قائم و زید و محمول بودن قائم بر زیده اونم نیاز به یک وضع داره که عبارت از قضیه ترکیب مبتدا و خبر مثلا. این وضع ترکیبی که حالا مفاد حرفه که مدلول به هیئته یا گاهی مدلول به حرف، ترکیبی که میخواد محقق بشه این هم یک وضعی داره، اما اینکه زید مستعمل در زیدون قائمون یه وضع برای مفردش داشته باشیم یه وضع برای زید در ضمن مرکب و جمله ترکیبی، من واقعا میگه این کار لغویه و نیازی برای این نیست. بعد از آنی که غرض از وضع با همون وضع مفردات با قطع نظر از جمل محقق میشه، اینم مرموم متعرض میشه. بعد متعرض بحث مهمی میشه که بحث علائم وضعه. اولین علامتی که مرموم قدس سره متعرضه بحث تبادره. ایشان میفرماد که خب ما خب وضع رو گفتیم، وضع حالا اختصاص و لفظ بالمعنا. از کجا بدانیم لفظی وضع و معنایی شده؟ طرق اثبات وضع. یه طریق اینه که واضح تصریح به این جهت بکنه، لغوی تصریح بکنه که این لفظ وضع بر این معنا شده، و منظور اینه که اگر گفته بشه بدون قرینه و مجرد از قرینه این معنا ازش فهمیده میشه. اهل لغت تصریح بکنن به گونه ای که قول لغوی مفید علم باشه، یا بگید قول لغوی حجت ولو مفید علمم نباشه. یکی از طرق اثبات وضع عبارت از تصریح واضح، ولی یکی از طرق مهم اثبات وضع قضیه تبادره، که عموماً به واسطه این تبادر شاهراه اثبات اوضاع در لغات عموماً همین قضیه تبادره، که به واسطه ای تبادر معنا از لفظ علم به وضع حاصل میشه. بعد من معقول میفرماد اگر کسی اشکال بکنه که تبادر خودش منوط به علم به وضعه، چگونه میتواند تبادری که موقوف بر علم به وضعه، این تبادر بخواد علت علم به وضع باشه؟ شما میبینید همان طوری که قبل گذشت، وضع الفاظ که ذاتی نبود، دلالت الفاظ ذاتی نبود، وضع و دلالت منوط بود به، گفتیم وضع صرف وضع برای دلالت کافی نبود، و لذا کسانی که اهل لغتی نیستن از اون لفظ اون معنایی که در اون لغت وضع شده نمیفهمن. پس شما میگید که تبادر علامت وضعه، وضع منوط به علمه. از اونجا که تبادر منوط به علم به وضعه، چون اگر علم به وضع نباشه تبادری هم شکل نمیگیره، به شاهد این که کسی که جاهله به لغتیه بر او تبادری شکل نمیگیره. پس تبادر منوط به علم به وضعه، اگر بنابش علم به وضع به سبب تبادر بخواد شکل بگیره، این دوره مرحوم آخون قدس سر رو همون دو جواب معروف رو از این اشکال میده، که میفرماد که علم موقوف بر وضع با علمی که وضع برش موقوفه، تبادر برش موقوفه، مختلفه. علم موقوف علیه وضع، علم موقوف علیه تبادر، تبادر موقوف بر چه علمیه؟ موقوف بر علم ارتکازی، اون علمی که به ارتکاز اهل هر لغتی دارن، اونی که از تبادر متولد میشه علم تفصیلیه به وضعه. و لذا هر فارسی که به ارتکاز عالم به مفاهیمه و به لغته، اگر بخواد به تفصیل قضاوت بکنه، این بر اساس مزمزه کردن، همونی که میگیم تبادر، به واسطه تأمل و تبادر معنا حکم میکنه به این که موضوع له فلان معناست، بعد از آنی که به ارتکاز واجد معناست. این یک جواب. جواب دومی هم که میفرماد علم تبادر بین اهل لغتی برای جاهل به اون لغت دلیل بر وضع اند اهل تلک اللغت، که ولو فرض بکنید که تبادر منوط به علم به وضعه، اما منوط به علم به وضعه برای خود اهل لغت، و تبادر اینها علامت بر وضعه برای جاهل به لغته. علامت بعدی بعد مرحوم آخون بعد متعرض میشه نسبت به حمل و عدم صحت سلب و اضطراب، که یعطی کلام فیها انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.